أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در بخش چهارم که مربوط به احکام نکاح است، اول مسئله عیوب باعث فسخ را ذکر می‌کنند، بعد به تدریج به فروع دیگری میرسن، نظیر مسئله تدلیس، نظیر مسئله مهر مانند آن. جریان تدلیس را ایشون جداگانه ذکر میکنن، جریان مهر را جداگانه ذکر میکنن. در همین بحث مقصد اول را که گذروندند، بعد به مقصد ثانی میرسن که احکام عیوب است، مقصد ثالث میرسن که تدلیس هست. کاملا مرز تدلیس در نکاح و عیوب در نکاح رو کاملا از هم جدا میکنن. دو سه تا نکته است که امروز روز چهارشنبه است، اینا رو عرض کنیم، بعد به مناسبت شهادت حضرت هم یه مطالبی عرض کنیم. این دو سه نکته رو بعض از آیون تذکر دادن. اول مربوط به جریان علی ابن ابی حمزه بطائنی است، و دوم همین این صحیحه حلبی است که بهش استدلال شده. مستحضرید علی ابن ابی حمزه بطائنی که خدا کسی را گرفتار به سوی عاقبت نکند، مبتلا شد به وقف، یعنی از اصحاب امام کاظم سلام الله علیه بود، به امامت او بود و مثلا مسائل مالی را از طرف حضرت به عهده داشت. بعد هم بعد از شهادت حضرت نوبت به امام رضا سلام الله رسید. اگر اعتراف میکرد که امام هشتم وجود مبارک علی ابن موسی علیه السلام است، باید این وجوهات رو به اونجا بپردازد. از این حال ایشون قائل به وقف شدن واقفی شد که در تعبیرات صاحب جواهرین هست که واقفی کل کلاب الممتوره. خب این علی ابن ابی حمزه چون اسادار و جلو دهد که قائد ابی حمزه اعما بود، روایت فراوان داشت. میگن 545 روایت از مجموعه روایاتی که شون در این چند کتاب نقل کرده از علی ابن ابی حمزه بطائنی به جا مونده. ایشون هم عنوان احد هما دارد، هم عنوان ابی عبدالله علیه السلام دارد، هم عنوان ابی الحسن علیه السلام دارد که ابی الحسن مطلق وجود مبارک امام کاظم است، هم ابی ابراهیم دارد که باز وجود مبارک امام کاظم است، هم ابی الحسن رضا دارد که در زمان وقف از او نقل میکند، روایات از او نقل میکند ولی به امامت او اقرار ندارد. درست است که این بزرگان مثل ابن ابی عمر اینها از هر کسی نقل نمی کنند، اما تا روشن بشود که این کی واقفی شد و کی عقیدش برگشت، این زمانش روشن نیست. حالا مسلم است اون وقتی که ابن ابی عمر و امثال ذالک از اون نقل کردن، این مال قبل از ظهور وقف بود، یا او واقفی بود و دیگران نمیدونستند و از او نقل میکردند. درسته که قبلش بزرگانی هستند که از او نقل میکنند که غیر از غیر ثقات نقل نمیکنند، اما آیا روشن شد که او کی به وقف گرایش پیدا کرد؟ اون وقتی که برای اینا روشن، اون وقت برای اینا روشن شده بود یا بعدها روشن شد؟ این میشه اطراف علم اجمالی. تو از اطراف علم اجمالی تا ما کاری نکنیم که منحل بشه به علم تفسیری و علم شک بدعی، این کار مشکل است. مطلب دیگر این که اون بزرگانی که در راوی عدالت را شرط می دانند نه وثاقت را، از لحظه گرایش او به وقت همه این روایات او از اعتبار می افتد، روایات بعدی البته. پس ممکن است که عدالت را معتبر بدانند نه وثاقت را، و از همون لحظه وقف این تمام روایاتی که از این به بعد نقل میکنن اینا باز هم میشه از اطراف علم اجمالی. یک کار دقیق میخواد اون فرمایش مرحوم شیخ بهایی امثال زاله گوشه از مشکل حل میکند، ولی تا این علم اجمالی به یک علم تفصیلی به شک بدعی یا به دو تا علم تفصیلی منحل نشه ما مشکل علم اجمالی رو داریم. البته اون جایی که یدن به ید فقهای بزرگ بهش عمل کردن میشود این اماری باشد به این که مال قبل الوقف است یا نه وساقت معتبر است نه عدالت، نظیر این که درباره فتحی و اینها گفتن خذوا ما روا و دعوا ما رأوا و این هست. این تا به یک علم تفصیلی و یک شک بدعی یا به دو علم تفصیلی منحل نشه مشکل هست، اما در اینجا چون غالب بزرگان بهش عمل کردن در خصوص مورد میشه به روایت علی ابن ابی حمزه بطانی عمل کرد. قرض این است که بعضی از روایاتی که همین علی ابن حمزه نقل کرد از امام رضایی است که امامت او را قبول ندارد، همین بزرگان نقل کردن. خب مطلب دیگر درباره این که این صحیحه حلبی که دارد لا یرد انما یردو، این از قبیل لا صلاة الا به طهور است که دو تا بحث فقهی درش است که این مستثنا مطلق است یا مستثنا من، شبیه لا صلاة الا به طهور است. در لا صلاة الا به طهور اون مستثنامه که یقینا اطلاق ندارد که نماز نیست مگر به این، یعنی همین که طهور شد نماز هست ولو ارکان را نداشته باشد، یعنی که نمیخواد بگد که لا صلاة الا به طهور که نمیخواهد اطلاق ندارد نسبت مستثنامه که چه سایر ارکان و شرایط و اجزا باشد چه نباشد، همین که وضو گرفتی صلاة درسته، یعنی که نمیخواد بگد، یعنی مستثنامه که اطلاق ندارد. حالا اطلاق تو مستثناست طهور به ای وجه امکان به چه طهارتی باشد، آیا این از این قبیل است یا اصلا، یعنی اصلا هیچ ارتباطی بین صحیحه حلبی و لا صلاة بالله به طهور نیست. برای این که در صحیح دو تا صحیح حلبی است، در یک صحیح حلبی اون جمله قبلی ثابت شد، یه جمله جداگانه است که راوی اون اولی که تمام شد در بار دوم میگوید و قاله، ملاحظه فرمایید. صحیح حلبی در وسائل جلد 21 صفحه 209 باب یک از ابواب عیوب و تدلیس، باب روایت ششم مرحوم صدوق به اسنادش عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یتزوج الی قوم فاذا امرأته اورا ولم یبین له، اون یک چشمش مشکل دید داشت به این شوهر نگفتن، قال لا ترد، لا ترد یعنی لا ترد، یک جمله مستقلی است که وارد شده، یعنی اینجا دیگه جای بر رد نیست، این تمام شد. و قال انما، یعنی حدیث دیگری است، اگر این حدیث رو یه هفته بعد میگفت همین اثر رو داشت، حالا در همون مجلس یه فرمایش دیگری فرمود، این چه ارتباط دارد با لا صلاة الا به طهور؟ لا صلاة الا به طهور یک جمله است، این دو حدیث است، ولی دو حدیث شد از صدق لا صلاة الا به طهور نیست. قال لا ترد تموم شد، و قال جمله دیگه است، و قال انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والافل. مطلب دیگر اینه که دو تا صحیح هست، هر دو مال حلبی است، یکی از راه است مرحوم صدوق نقل کرده است، یکی هم روایت ده این باب است که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد. ان علی ابن اسماعیل که در اون روز که خونده می شد به عرضتون رسید این علی ابن اسماعیل مشترک است، باید با راوی و مروی ان تشخیص بدن که این آیه تشخیص دادن و از او به صحیحه یاد کردن. ان علی ابن اسماعیل، ان ابن ابی عمیر، ان حماد، ان الحلبی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال. سند سند دیگر است، اون سؤال درش نیست. همود انما یرد نکاهو من البرس والجزام والجنون والافل، ندارد فی حدیثین. این حدیث مستقلیست، این قاعده کلیست. این انما انما یه قواعد کلی است، نظر قانون اساسی که برکت اهل بیت رسیده بعض از او فروع فراوان استناد میکنن. این هرگز از سنخ لا صلاة الا بطهور نیست، دو تا جمله نیست، یک جمله است، فی حدیثین هم نیست. پس بنابراین تمام بحث ها رو باید در همین جا مطرح کرد. دیگه احتمال یردون نیست چون حدیثی حدیثین نیست، فعل مجهول است. یعنی نکاح از با این چهار عید منتها حصرش به وسیله عدله دیگه، حصرش نسبی است، نفسی. این میشه جز عیوب مشترک. یعنی هم مرد میتواند در اثر جنون زن فحص کند، هم زن. انما یرد نکاحو من البرسه والجزامه والجنونه والافل. پس رایی که مرحوم اصحاب جواهر سایر بزرگان از این جهت تهی کردن، این میتونه تام باشه. اما دو نکته دیگری که بعض از آیین دیگه تذکر دادن این است که مرحوم صاحب جواهر نسبت به کشف اللسان فرمایش ایشون رد کردن، که فرمودن این چون تمام دخول شد تمام محرمات بدد. آیا نظر کشف اللسان این است؟ چون کشف اللسان خواست بگد به این که این دخول نشده و تمام مهر رو باید بدد. اگر نظر کشف اللسان این باشد که عقد مملک تمام مهر است اولا، یعنی زن با این عقد مالک تمام مهر می شود، اگر چون چه حادثه رخ نداد، طلاقی پیش نیامد، تمام مهر مال زن است، چه از هم با مرگ جدا بشن چه از هم با فسخ جدا بشن، این یک مبنا. ولی اگر با طلاق از هم جدا بشون قبل از آمیزش، نصف مهر را زن باید برگرداند، این یک مبنا. مبنای دیگر در مهر آن است که عقد مملک نصف مهر است نه تمام مهر، نیم دیگر را با آمیزش مالک می شود. اگر فتوای فاضل هندی این باشد که مهر را تمام مهر را با عقد مالک می شود و چون طلاق اتفاق نیفتاد و فسخ رخ داد ولو آمیزش نشده باشد، تمام مهر را زن می طلبد، آن شما صاحب جواهر چه اشکالی دارید بر کشف اللسان؟ شما میگه تمام مهر را چون داده است معلوم میشه آمیزش شده، وقتی که آمیزش شده معلوم میشه به این که این عیب نیست دیگر، برای اینکه بتونه آمیزش بکنه. ما میگیم آمیزش نشده، تمام مهر رو باید بپردازد چون عقد مملک تمام مهر است. در صورت طلاق قبل از آمیزش نصف مهر برمیگردد. اینجا طلاق نبود، فسخ بود، جا برای برگردن نیست، تمام مهرم دارد، آمیزش هم نشده. این تام نیست. در اون مسئله که آیا عقد تمام محلق تمام است یا نه، تو باب مهر به خواست خدا خواهد آمد. اونجا 18 مسئله جداست که ذکر میکنن، اما در اینجا مخالف با خود روایات مسئله است. در روایات دارد چون آمیزه شده است تمام مهر رو باید بدهد، پس مهر میشه عیب نیست دیگه. اون یه فرضی است که در خارج از این مقام ما ممکن راه داشته باشد، اما در مقام ما این فرض کردن که این آمیزه شده است و چون آمیزه شده است باید تمام مهر را بپردازد. در دو روایت است که تصریح شده به آمیزش، چون آمیزش شده است باید تمام مهر را بپردازد، پس بنابراین عیبی در کار نیست. تا ما بگوییم خود این خسا فی نفسه عیب باشد، اینا نه، دو تا روایت است که با دخول همراه بود. اون دو تا روایت این است. یک روایت که بله، صفحه 2 تصریح شده به اینکه چون آمیزه شده است، نه چون امنت، نه چون لذت، چون آمیزه شده است باید این رو بپردازد. بله، 227، بله بله، ما اینجا هم این کاغذ رو هم گذاشتیم در صفحه 227. باب 13 است. در باب 13 صفحه 227 روایت سومش این است، در دوم تصریح به آمیزش نشده. در روایت سوم مرحوم صدوق به اسنادی عن حسین ابن سعید عن صفوان عن ابن مسکان قال بعثوا به مسألتین ما ابن اعین خدمت حضرت، قلتو سلهو عن خسی دلس نفسه لمرأتین و دخل بها فوجدته خسیا. این آمیزه شد ولی زن فهمید این خواجه است، یعنی اون انثیین یا مسلول است یا مرزوز، او فهمید. قال یفرقوا بینهما و یوجع زهره، برای اینکه تدلیس کرده حکم تکلیفی رو انجام نداده، و یکون لها المهر لدخوله علیها، برهان قامه کرده، اما چون آمیزش کرد مهر مر به اوست. در 228 هم که صفحه بعد اوست، در باید همین تتمه همین باب است. بله، حدیث 5 صفحه 228، عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه علیهما السلام قال سألته عن خسی دلس نفسه لامرأتین ما علیه، فهمون چون خلاف شرع کرده، گناه کرده، این با تعذیر بشه، یوجع زهره و یفرق بینهما و علیه المهر کاملا ان دخل بها. اونجا معلل است، اینجا مشروع. پس نمیشه گفت که خود عقد به ما انه عقد مملک تمام مهر است، چه آمیزش بشه چه نشه. و ان لم يدخل بها فعليه نصف المهر. اینجا که سخن از طلاق نیست. پس این بیانی که از بخوایم از مرحوم فاضل هندی صاحب کشف اللسان دفاع بکنیم، اینم تام نیست. میمونه مطلب سومی که بعضی آیه سوال کردن که آیا تدلیس و عیب اینا عام من وجهن یا نه. اینا گاهی با هم جمع میشن گاهی با هم، اما دو چیزن دو چیزن، هیچ ارتباطی بین عیب و تدلیس نیست. گاهی دو تا سبب، گاهی چهار تا سبب، تو خیارات هم همین طور دیگه. خیار عیب با خیار تدلیس هیچ ارتباطی با هم ندارن، گاهی با همن گاهی بی همن. میبینید این خیارات، خیار مجلس، شرط الخیار و خیار تخلف شرط و خیار عیب و خیار حیوان و خیار تدلیس، گاهی 5-6 تا خیار یه جا جمعن. و فایده اجتماع خیارات هم اینه که اگر یکی رو اسقاط کرد یا یکی رو یکی معامله کرد، بقیه خیارات در جاش محفوظن. حالا اگر یه وقتی یک گوسفندی بود نابینا، یک چشمش نمیدید یا هر دو چشمش نمیدید، کور بود، بالاخره این خیار عیب هست، گذشته از خیار حیوان. خرید و فروش حیوان در ثلاثه ایام خیار حیوان خاص خودش داره، اما چون یک چشمش کور است، این خیار عیب، عیب هم دارد. اگر تسریع شاد، این شاد مسرات خیار تدلیس هم دارد. اگر زنی سرش بیمو بود، چون تو روایات ائمه فرمودن الشعر احد الجمالین، بنای عرف را حساب کردن، فرمودن به اینکه نزاع عرف اینه، موی سر بالاخره نظیر چهره احد الجمالین است، لذا اگه کسی موی سر دیگری را بهتراشه باید دیه بپردازد، معصیت کرده دیه هم دارد. این طور نیست که نظیر موی صورت باشد، موی سر را که به تراشد باید دیه بپردازد، لأن الشعر احد الجمالین. حالا اگر زنی تاس بود، بیمو بود، این عیب است. و اگر تدلیس کرد خود را با مو نشون داد، این هم عیب است هم تدلیس. گا اینجوره، نظیر این که اون شاتی که یک چشمش نمی بیند و او را تسریه کرده، یعنی که دو روز پستانش رو کار نداشته، این پستانش پرشیر شد، به فروشنده تدلیسن خبر فهموند که این همیشه اینقدر شیر میده، این هم خیار عیب دارد هم خیار تدلیس. غرض این است که مرز تدلیس از مرز عیب کاملا جداست، اما تدلیس در عیب دیگه نه فسخ جدید میاره نه خیار جدید میاره، هیچ یعنی هیچ، هیچ اثر وضعی ندارد. منتها چون خراب شر کرده یوجع و زهره، هیچ حالت تازیانه میخوره، اما حکم وضعی یعنی خیار بیاره یا سبب فسخ بشه، نه در نکاح یه همچه اثری دارد نه در مسئله بی. حالا این سه نکته بود که بعضی از آیات ذکر دادن که حل شد. حالا چون روز چهارشنبه است و در آستانه شهادت امام کاظم صلوات الله و سلام علیه هستیم، هم پیشگاه ولی از ارواح نافذا تعزیت عرض میکنیم، هم بیانات نورانی وجود مبارک امام کاظم باید مطرح بشه. مستحضر این تعطیلات هم یه بخشش باید به روزه و عزاداری، یه بخش هم به امام شناسی و فرمایشات اینا که دیگه به تعطیل نگذره، که آدم روز تعطیل فقط بره قد عشق بریزه، هم عشق بریزه هم فرمایشات اینا رو معنا کنه. در شب 27 رجب که در پیش داریم، یه دعای مخصوصی است که اون رو حتما میخونیم انشاءالله. اونجا خدا رو سوگند میدهیم به تجلی اعظم، اللهم این اسألو کذا کذا و به تجلی الاعظم. سرش این است که کل خلقت طبق بیانات نورانی هست، امیر اونطور که تو نهج البلاغه آمده است، الحمد لله المتجلی لخلقه به خلقه، کل خلقت آینه اوصاف الهی است، خلقت جز تجلی چیز دیگر نیست. الحمد لله المتجلی لخلقه به خلقه. بعضی از امور یه تجلی خاص دارن، نظیر اون تیکه فتجلا رب که للجبله ولما تجلا رب که جبله جعلها دکن و خر موسا و سعیقا. بعضی یه تجلی خاص دارن. در نهج البلاغه مجتبی مبارک استعمیل سلام الله علیه نسبت به قرآن آمده است که فتجلا لعباده فی کتابه ولکنهم لا یرون ولا یبصرون. خدا در قرآن یه تجلی خاص دارد، کل صحنه هستی امکانی تجلی خداست برابر اون خطبه، اما در خصوص قرآن یه تجلی خاص دارد. تجلا لعباده فی کتابه ولکنهم لا یبصرون، یعنی قرآن رو باید دید. مسئله خوندن قرآن یک، فهمیدن مفاهیمش دو، اینا اون کار مهم نیست. باید متکلم را در کلامش دید. تجلا لعباده فی کتابه ولکنهم لا یبصرون. درباره وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که خب لقد من الله علی المؤمنین، دیگه از اون حضرت در ساختار خلقت موجودی برتر نیست. خود هست امیر اونطور که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل میکنند، داد ما لله آیتون اکبر و منی، از من بزرگتر خدا نیافرید. همه موجودات آیات الهی هن. این معاذ الله از باب تزکیه مر نیست، دارد حق نعمت الهی را ادا میکند. فبود ما لله آیتون اکبر و منی. اگر کسی هست به نام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، خود قرآن فرمود تو به منزله جان او هستی. این مسئله حسین و منی و انا من حسین سلام الله علیه ما، اول انسان خیال میشد به این که چون وجود مبارک سید شهدا نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است و دین اون حضرت به وسیله کربلا زنده شده است، این تعبیر متقابل آمده حسین و منی و انا من حسین. بعد شما میرید این روایت درباره امام مجتبی هم هست، حسن و منی و انا حسین. بعد میمید درباره حسن امیر هم هست، علی و منی و انا من علی. اگر بیش از اون نباشد کمتر از اون نیست اون چی درباره حسن امیر آمده. آدم نباید تعجب بکند، اوائل ممکن است یه مقداری به زحمت بیفتد که توجیه کند، اما وقتی با آیه مباهله که میرسیم کل مسئله حلال میشود دیگه. و انفسنا و انفسکم، کل این بخش بحثها را همین جمله مباهله حل میکند، و انفسنا و انفسکم. پس علی جم منی و انا من علی، حسنون منی و انا من حسن، حسینون منی و انا من حسن. در جریان مال الله آیتون اکبر و منی، دیگه این اکبر نسبت مادون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این شده. پس دعای شب 27 رجب خدا را قسم بدیم به تجلی اعظم که اون نبوت و رسالت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. روز 27 رجب روزی بود که وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه رو با وضع اسف باری به طرف زندان می بردن. یه دعای لطیفی در روز 27 رجب هست که اون دعا را حتما می خونید. اون دعا را وجود مبارک امام کاظم وقتی که عازم زندان بود می بردن به زندان، 27 رجب سال قبل حضرت را به زندان بردند، 25 رجب سال بعد جنازه مطهرش از زندان بیرون بردند. این جمله هایی که در دعای روز 27 رجب هست، وجود مبارک امام کاظم هنگام اعزام به زندان این رو میخوند. بخشی از اینا در صدر دعای ابو حمزه سومالی در سحرهای ماه رمضان هست. در آواز دعای ابو دعای سفر ابو حمزه شمالی که از بوده مبارک اون سجا سلام الله علیه هست، اینی که حضرت عرض بکرد این در راه الیه قریب المسافه، کسی بخواد اهل سیر و سلوک بشه راه دور نیست، این در راه الیه قریب المسافه. چرا گشه لعن نشه ندارد؟ این تعبیرات بعدی علت همین مدعای قبلی است. و اندکه لا تحتجب ان خلقه که الا ان تحجب هم الاعمال دونه، چون بین تو و بین بنده هیچی فاصله نیست. این را هم همین امام کاظم سلام الله علیه نقل کرده که فقد استتر بغیر ستر مستور و احتجب بغیر حجاب محجوب لیس بینه سبحانه تعالی و بین خلقی حجابون غیر خلقهی، یعنی بین خدا و زید خود زید حجاب است، کسی دیگه حجاب نیست. بعدها هم اون میر حمام تبریزی این سخن را گفته، هم جناب حافظ که تو خود حجاب خودی حافظ از بیان برخیز. این سرایندگان به نام ما چه اون سراینده تبریزی چه این سراینده شیرازی، هر دو از این حدیث نورانی استفاده کردن دیگر. همون لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقهی، یعنی بین زید و خدا خود زید. این خودبینی هم مشکل ماست دیگر. اگر بعدها گفتن یک نکته خود را مبین، یک نکته است بگویم خود را مبین که رستی همینه، تمام مشکلاتمون همین اعضا عدو بکن نفس غروری که داریم مال من باید بالا بشیدم، اسم من باید ببرن، اینجور باید ببرن، چرا اول اسم، همین بازی ها، همین زباله ها مشکل آدم دیگه. این همه علوم برای اهل بیت از اهل بیت ریخته است، آدم به دنبال این زباله بگرده خب اتلاف عمر دیگه، اتلاف عمر که شنیدید حقیقت شرعیه ندارد که، همینه دیگه. این بیان نورانی امام کاظم که فقط استتر به غیر ستر مستور و احتجب به غیر حجاب محجوب لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلق حجاب و غیر خلقه، بعدها سراینده های ما رو گفت. در صدر دعای ابو حمزه شمالی دارد که ان الراه الیه قریب المسافه. چرا؟ برای اینکه هیچ حجابی نیست، لا یحجب اونها را الا ان تحجب، لا حجاب بینکم و بینهم الا ان تحجب هم الاعمال دونه، که این بحث را ادامه میدهد. وجود مبارک امام کاظم که روز 27 رجب سال قبل عازم زنده بود، این دعای تقریبا یک صفحه یا چند جمله بیشتر، این دعای شب 27 و یه قدر بیشتر از این است، اما دعای روز 27 خیلی مفصل نیست. اونجا دارد که رائن در راه الیه کذا و کذا و حجاب بین تو و بین خلق نیست و من میدانم و قد علمتو ان افضل زاد راه الیه از معرادت یختارو که بها، خدایا من برای ما مسلم است. بالاخره مسافر زادی میخواد دیگر، زاد مسافر در قرآن آمده است که تزود و فین خیر از زاد تقوا. خب انسانی که مسافره زاد میخواد دیگه، تزود و فین خیر از زاد تقوا. من میدونم بهترین زاد و بهترین توشه اینه که مسافر تو را بخواد. و قد علمتو ان افضل زاد راه الیک عزم و ارادتن یختارو که بها، بگم تو و تو زاد منی. حالا ادب میکنن کلمه راهله را به کار نمیبرن، اونا که یه قدر تفصیلا بحث میکنن میگن تقوا زاد است و محبت راهله. این تعبیر راحله، چون مسافر بالاخره یه مرکبی میخواد، یه توشهی میخواد، ادب میکنن نام راحله را نمیبرن، وگرنه سخن از خوردن نیست، سخن از سوار شدن هم نیست. عرض کرد من میدانم بهترین زاد این سفر خواستن توست و تو را میخوام. بسم الله الرحمن الرحیم و دارم میرم. بعدم سال بعد جنازه مطهرش از زندان میرومد. حالا برید با جنازه حضرت شکادر، همه این سندی ابن شهاش مدون، اما مش امان از این عوام و عوام از عوام فریبی و عوام امام از عوام زدگی. همین سندی ابن شاهد، خب دیگران که از زندان بغداد بود چیز بودن، حاضر نشدن حضرت مسموم بکنن، این حاضر شد دیگه. بعد وقتی که زهر اثر کرد، آمد خدمت حضرت، گفت به این که ما یک لباس جامع خوبی به عنوان کفن فراهم کردیم، اجازه میدید شما را با اون کفن کنیم؟ همین سندی که بگوید ما مصعب جعفر رو با کفنی که خودمون داشتیم کفن کردیم. خب حضرت هم که با خبره، فرمود انا اهل بیت حج و سرورتنا و مهور و نسائنا و اکفان و موتانا من طاهر انوارنا و عندی کفنی. ما یه خاندانی هستیم که سروره ما که میرن مکه لازم را انجام میدن مال طیب و طاهر خودشونه، مهریه همسرانشون مال طیب و طاهر خودشونه، کفن مرده هاشون مال طیب و طاهر خودشونه. من خودم کفن دارم، کسی هم میاد به من کفن میکنه، ما نیازی به کفن شما نداریم. همین سندی. خب یک کسی امام زمانشو به این وضع شهید میکند، بعد برای اینکه چهار تا عوام فریبی بکند میگد که مثلا ما کفن میدیم عزت میکنم. اینه که به ما گفتن میخوای شهر زندگی کنی باش، میخوای روستا زندگی کنی باش، یا خودت محقق باش یا یه محقق دین شناس دین باور در اونجا باشد. اونجا اگر بخوای ده زندگی کنی یا بخوای شهر زندگی کنی، از این جهت فرق نمیکنه. اگر یه محقق دینشناس، یه روحانی دینشناس دین باور در اونجا نیست، اونجا زندگی نکن. این دستور رسول است. حالا دستورات آب و هوای نام دادن، این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که سلاس لا تطیب و سکنا الا بها الهوى الطیب الماء الغزیر والارض الخوار، اینا دستور دادن، اینا سرجش محفوظه. اما فرمود هر جا میخواد زندگی کنی یا خودت محقق باش یا یه روحانی دین شناس دین باور در اونجا باشد که دست تو را بگیرد، وگر این هست و این در زمان و زمین خاص خلاصه نشده، در هر جای این خطر خدای ناکرده هست. و اگر خدای ناکرده ما مواظب این نظام، مواظب وحدت این نظام، مواظب خود دشمن درونی و بیرونی نباشیم، خدای ناکرده ممکنه مشمول عنایت وجود مبارک امام کاظم و سایر ائمه علیهم السلام نباشیم. امیدواریم همه شما و همه مسلمان ها و اصل نظام مشمول دعای خیر ولی اصل باشد. الحمدلله رب العالمین.